بسم الله الرحمن الرحیم. 3/8/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. بحث در مورد ادله براءت بود، داشتیم روایات را مطرح می کردیم که کدام یک از این روایات دلالت بر براءت می کند و دلالت بر عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه می کند. مقداری از روایات مطرح شدند و بیان شدند. یکی دیگر از این روایاتی که گفتند دلالت بر براءت و عدم وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه می کند، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه مطرح کرده است. اون را این روایت به صورت مرسله است. اولا ملاحظه کنید کتاب شریف من لا یحضره الفقیه کتابی است که مرحوم محمد ابن علی ابن الحسین البابوی معروف به شیخ صدوق این رو تألیف کرده در بلخ، چون از اینجا میره در بلخ و بنا به خواسته یکی از بزرگان این کتاب من لا یحضر الفقیه را عرض کنم تألیف میکند و به طور خلاصه و اختصار میگن فقیه. هرگاه در بین کتاب‌های حدیثی گفتن فقیه، عرض کنم بدانید منظور من لا یحضره الفقیه. در کتاب من لا یحضره الفقیه چیزی در حدود 6000 روایت آمده، یه خورده کمتر از 6000 تا روایت آمده، 2050 تای از اون مرسله هستن. خیلیه، 2050 تا از این روایت های حدود 6000 تا 2050 تاش مرسله هست. خب حالا از جمله روایت مرسله ای که میخوانیم امروز این روایت هست: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان. قبل از این که ما متنش رو توضیح بدیم در مورد سندش میبایستی بحث کنیم. این حدیث مرسله هست، حدیث مرسله که قابل استدلال نیست، ولی چطور شده که مرحوم شیخ اومده به این حدیث استدلال کرده؟ در مورد مراسیل مرحوم صدوق خیلی ها از جمله مرحوم بحر العلوم، مرحوم شیخ بهایی، مرحوم از علمای اواخر مرحوم عطالله بروجردی، اینها معتقدن که مراسیل شیخ صدوق معتبره، مانند مراسیل ابن ابی عمیره. مراسیل ابن ابی عمیر که مسانیده، مانند مسانیدشه، یعنی همون طوری که روایت های مسند ابن ابی عمیر معتبره، مراسیل ابن ابی عمیر هم معتبره مثل مسانیدش. مرحوم بحر العلوم همین جمله را در مورد مرحوم شیخ صدوق نقل می کند که مراسیل صدوق مراسیل فقیه مانند مسانیدش معتبره. یعنی از بین 6000 روایت که 2050 تاش مرسله، ما بقی مسنده، مسندها که معتبر هستن، مرسله ها هم چه هستن؟ معتبر هستن. در نتیجه این روایتی رو که امروز میخوایم بخونیم گرچه مرسله هست ولی چیه؟ ولی معتبره، درسته؟ لذا ما بحث سندی دیگه روش انجام نمیدیم. بسیار، در میان کتب اربعه یکیش همین کتاب من لا یحضره الفقیه که مرحوم شیخ صدوق اون رو نوشته، خدای متعال. مرحوم شیخ صدوق همین محمد ابن علی به دعای امام زمان علیه الصلاة و السلام متولد شد. خیلی عالیه، خیلی عالیه، پدر به گونه ای باشد که امام زمان دعا بکند که این چنین فرزندی برای او متولد بشه. طلاب اینا رو در نظر بگیرید، ما خودمان رو باید سرباز امام زمان بدانیم، کاری بکنیم که امام زمان به خانه های ما وارد بشود. چه بکنیم که امام زمان وارد خانه های ما بشود؟ هیچ راهی ندارد جز تقوا، زهد در دنیا. روایتی رو دیشب ما خدمت مقام معظم رهبری بودیم، روایتی رو میخون کولاک غوغا میکرد که خدا فرموده است کسانی که زهد در دنیا میکنند در بهشت جایی براشون قرار میدم که احدی شریک اونها نخواهد بود. زهد در دنیا چیه؟ رفتن در مال دنیا، اینم یه مصداقشه، ولی ما که دنبال این نیستیم، تو دنیای طلبگی 50 سال تحصیل و تدریس بکنی، تازه آخر سال که میخوای ببینی بالاخره از مال دنیا چیزی دستت اومده، ممکنه در طول یک ماه قوت بخور نمیری دستت آمده باشه. دنیای این نیستیم ما. اونجایی که زهد وجود ندارد در کجاست؟ اسم و رسم و شهرت و دنبال پست و مقام و اینجور چیزها به ما ضربه میزنه. بسازید خودتان را. این رو یه دفعه من عرض کرده بودم، دلهای شما دلهای خیلی نورانیست، خیلی مستعده در کنار این تحصیل علم دلتان را هم بپرورانید، دلتان را پرورش بدید. اگر پرورش دادید دل را در کنار پرورش عقل و ذهن، امام زمان میاد در منزل، میاد. امام زمان چرا وارد خانه های ما نمی شود؟ در بیابان ها می رود، مخفیانه زندگی می کند. مگر امام زمان نیاز به آب نداره، نیاز به غذا نداره، نیاز به استراحت نداره؟ چرا وارد خانه های ما نمی شود برای استراحت؟ علتی چیه؟ دوست نداره بیاد؟ یا وضع موقعیت ما اجازه نمیده؟ امام دوست داره، چون امام به غیر از شیعیان کسی رو نداره، مخصوصا سربازان درجه به غیر از طلاب کسی رو نداره. کی رو بهتر از طلاب و علما رو داره؟ خب در این حال ما هم دور هستیم از امام زمان. راش فقط تقواست، تقوا. خب یکی از آثار و برکات دعای امام زمان اینه که میبینیم مرحوم شیخ صدوق در سال 307 متولد میشه، 70 و اندی سال عمر میکند، این همه خیر برکات ازش به وجود میاد برای اسلام و تشیع. یکی از کتاباش هم کتاب فقیه، کتاب امروز در عالم تشیع این کتاب فقیه میدرخشد. خب پس بنابراین ما در ارتباط با این روایت بحث سندی نداریم. مرسله های صدوق عیناً مثل مسنده هاش هستن که معتبر می باشن. فقط در اینجا بحث دلالی مطرح هست. این روایت که میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، معنای روایت اینه هر چیزی برای تو مباح است، هر چیزی برای تو مباح است تا نهی در مورد اون وارد شده باشه. تا زمانی که نهی در مورد وارد نشده باشه اون چیز برای شما مباح است و بدون اشکاله. در ارتباط با این روایت در چند جا به این روایت استناد شده، البته شبیه این روایت هم هست، مثلا کل شیء لک حلال، شکلی هم وجود داره کل شیء لک حلال. منتها حالا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه این بحث کل شیء لک مطلق را مطرح کردند. در چند جا به این روایت استدلال شده، یک جا در باب قنوت در نماز. آیا در قنوت در نماز ما می توانیم به فارسی دعا بکنیم در قنوت، یا نه حتما می بایستی به الفاظ و کلمات عربی باشه؟ مرحوم شیخ صدوق فرموده است می شود تو قنوت نماز به فارسی ما دعا کنیم. دلیلش هم همین روایته. این روایت میگه تا نهی راجع به چیزی وارد نشده اون کار مجازه. خب راجع به فارسی قنوت رو به فارسی خوندن نهی وارد نشده، وقتی وارد نشده پس چیه؟ جایز هست. این یک جا. جای دومی که بهش استدلال شده اینه که اصل در اشیا مباح بودنه یا ممنوع بودنه. این یک بحث است در بین فقهای ما که اصل اولیه در باب اشیا مباح بودنه یا ممنوع بودنه. بعضی ها میگن مباح بودنه، از جمله خود مرحوم شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق فرمود از اصل در اشیا مباح بودنه. دلیل ما این روایت هست، هر چیزی که نهی در موردش وارد نشد اون چیز برای ما چیه؟ مباح. این دو مورد. مورد سوم ما همین مانحنفی هست، در شبهات حکمیه شک میکنیم حرام است یا نه، این روایت میگه مباح است و جایز تا نهی درش وارد شده باشه. خب ما شبهه‌ای داریم به نام شبهه تحریمیه، نهی که وارد نشده است، شک میکنیم حرام است یا نه، این روایت میگه، این روایت میگوید مباح. مثلا شرب توتون نمیدیم حلال است یا حرام، نهی در موردش وارد نشده است. هر چیزی که نهی در موردش وارد نشده است مباح است و جایز. پس شرب توتان مباح است و جایز. پس به این حدیث در سه جا استدلال شده، از جمله در شبهه تحریمیه که محل بحث ما هست. در شبهه تحریمیه این روایت میگه براعت جاری کن، جایزه، احتیاط واجب نی. خیلی واضح و روشن عبارت ملاحظه کنید. و منها قوله فی مرس قوله علیه الصلاة و السلام فی مرسلت الفقیه، از جمله روایات قول امام است در مرسله فقیه. عرض کردم مراد فقیه همان من لا یحضره الفقیه، که مرحوم محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه معروف شیخ صدوق این رو نوشته. بسیار چیه؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی براش، هر چیزی رهاست. هر چیزی رهاست یعنی چیه؟ یعنی مباحه. هر چیزی رهاست یعنی مباحه، جایزه تا وارد بشود در مورد اون چیز یک نهی. تا نهی وارد نشه اون چیز چیه؟ مباح و جایزه. خب ما بحث سندی نداریم. چرا؟ چون مراسیل صدوق مانند مسانیدش معتبره. مانده بحث دلالی ما در این حدیث از سه جا، در سه جا استفاده شده. مورد اول استدل، بالش بنویسید مورد اول. از این حدیث در سه مورد استفاده شده. مورد اول، استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسیه، استدلال کرده است به این قول امام مرحوم شیخ صدوق بر اینکه جایز از قنوت به فارسی خوندن. چرا؟ آفرین، چون نهی در موردش وارد نشده. نهی که وارد نشد جایز میشه. این یک، این مورد اول. خود مرحوم صدوق باز، مورد دوم اینه که خود مرحوم صدوق استدلال کرده کجاست؟ اصل در اشیاء مباحه، این مورد دومه. واستند الیه، بالا واستند میرسه مورد دوم. مرحوم شیخ صدوق استناد کرده است الیه به این قول امام فی امالیه، در کتاب شریف امالیش، حیث جعل اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر من دین الامامیه. یه جای دیگه مرحوم صدوق استدلال کرده به این حدیث، کجا؟ گفته اصل در اشیاء چیه؟ مباح بودنه. مباح بودن اشیاء از جز دین امامیه است، چون که قرار داد مرحوم صدوق مباح بودن اشیاء را تا ثابت بشود حظر و منع و نهی. این مباح بودن اشیاء از دین امامیه محسوب می شود، درسته؟ خب اینم مورد دوم. و اما مورد سوم، و دلالت او علی المطلب، مورد سوم هم ذکر کنید، و دلالت او مورد سومه. از جمله مورد سوم مرحوم صدوق بهش استدلال کرده و دلالت او علی المطلب، مورد سوم اینه که دلالت میکند این قول امام بر مطلب. مطلب ما چیه؟ براءت. در کجا؟ شبهه تحریم، بارک الله. این روایت دلالت میکند بر مطلب، یعنی براءت در شبهه تحریمیه. مورد سوم اینه که این قول امام دلالت میکند بر مطلب، دلالته علی المطلب اوضح من الکل، دلالت این حدیث بر مطلب واضح تر از همه هست. خوب دقت کنید که چطوری این روایت دلالت بر براءت از سایر روایات اوضح تره. چطور؟ به این صورت که روایات قبلی یا اصلا دلالتشون اشکال داشت، تام نبود، یا اگر دلالتشون تام بود منوط بودن به ادله احتیاط. گفتیم که دلالت این روایت در صورتی تامه که برسیم به دلالت ادله احتیاط. اگر تونستیم اونها را از کار بندازیم و بگیم بیانیت ندارن، این احادیث به درد براءت میخورن. ولی اگر نتوانستیم ادله احتیاط را از کار بندازیم، این روایات هم دیگه به درد نمیخورن. ولی این روایت نه، به صورت خیلی واضح و روشن میگه باید براءت جاری کرد در همچه جایی و اصلا احتیاط واجب نیست. دلالتش خیلی واضح و روشنه دیگه، دلالتش معلق به از کار انداختن ادله احتیاط نیست، درست شد؟ اون وقت وقتی که دلالت این روایت بر براءت خیلی واضح باشه، دلالت این روایت بر عدم وجوب احتیاط خیلی واضح باشه، تعارض به وجود میاد بین این روایت و ادله وجوب احتیاط. عند تعارض باید چیکار بکنیم ما؟ حتما تعادل و تراجیح رسائل رو باید بخونید. اگر تعادل و تراجیح رسائل رو نخوندید، تو کفای مشکل پیدا میکنید، توی خارج هم مشکل پیدا میکنید. لذا تعادل و تراجیح رسائل رو باید بخونید. خب اگر این روایت گفت احتیاط واجب نیست، ادله احتیاط که در آینده میخونیم میگن احتیاط واجبه، بین این دو ادله چه رخ میدهد؟ تعارض. در تعارض چه کار میکنند؟ تو باب تعادل و تراجیح گفته شده ما باید یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم اگر مرجح باشه، اگر مرجحی نبود بین اینها چیه؟ دوتا تساقط میکنن. اون وقت وقتی که تساقط کردند، عرض کنم خدمت شما، یا قائل به تغییر میشیم یا برمیگردیم به اصلی از اصول، یعنی یا قائل به براءت میشیم یا قائل به احتیاط میشیم. بعضی هم قائل به تغییر شدن بین هم و بین این دو دسته. درست شد؟ اون در باب تراجی مفصل قوانین تعارض ذکر شده است. ملاحظه کنید، می فرماید که و دلالته علی المطلب اوضح من الکل، دلالت این حدیث بر مطلب اوضح از تمام احادیث گذشته هست. توضیح دادم چرا، چون گفتم یا دلالت یا روایت قبلی دلالتشون اشکال داشت، یا اگر اشکال نداشت منوط بود به اخبار احتیاط، ولی این دیگه منوط نیست. و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط، ظاهر این حدیث اینه که اصلا احتیاط واجب نیست. در کجا؟ در شبهه تحریمیه احتیاط واجب نیست. خیلی روشن میگه احتیاط واجب نیست. خب حالا چرا این روایت میگه احتیاط واجب نیست در شبهه تحریمه؟ چرا؟ خب دقت کنید، این روایت به ما میگوید هر چیزی برای تو جایز است تا نهی در مورد اون شی وارد شده باشد. خوب دقت کنید، تا نهی در مورد اون شی وارد شده باشد. نهی که وارد میشود ممکنه نهی به خصوص یک چیز وارد بشود، ممکن است نهی به صورت عمومی وارد شده باشد، نهی به صورت خصوصی وارد بشود. مانند این شارع بگوید شرب تتون ممنوع است، این می شود چی؟ نهی از خصوص شیء. نهی به صورت عموم مثل این شارع میگوید اجتنبو عن الشبهات، اجتنبو عن الشبهات، از شبهات دوری کنید. این نهی به صورت چیه؟ عمومیه. یا میگه اجتنبو عن مشتبه الحکم، عن مشتبه الحکم، دوری کنید از مشتبه الحکم، این به شکل چیه؟ عمومیست. درسته؟ ظاهر این حدیث که میگوید همه چیز برای شما مباح است تا نهی در مورد اون چیز وارد شده باشد، ظاهرش اینه که مراد نهی خصوصی است. نهی خصوصی است، یعنی همه چیز برای شما مباحه مگر اینکه نهی در خصوص اون چیز وارد شده باشه، نه نهی عمومی. اخبار احتیاط نهی عمومی هستند. اخبار احتیاط بعضیاشون اینه اجتنبو عن الشبهات عن مشتبه الحکم، نهیش بسید چیه؟ عمومیه، شامل شبهه تحریمی هم میشود. ولی این حدیث ظاهرش میرسونه که اگر خصوص یک چیزی نهی نداشت نهی عمومی فایده ای نداره، این چیز جایز می شود. لذا در مورد شرب تتون نهی به خصوص وارد نشده، در نتیجه شرب تتون جایز می شود و حلال می شود. ادله احتیاط چیه؟ ادله احتیاط اینجا کار نمی رود، به درد نمی خوره. ملاحظه کنید چرا ظاهر این قول امام عدم وجوب احتیاط است در شبهه تحریمیه؟ لأن الظاهره ارادت و ورود نهی فی الشیء من حیث هو، به خاطر اینکه ظاهر این حدیث اینه که امام معصوم اراده کرده از نهی که باید وارد بشود نهی در مورد شیء من حیث هو، یعنی در خصوص اون شیء باید نهی وارد شده باشه، یعنی نهیه خاص منظوره، نهی خاص باید وارد شده باشه، در خصوص این مورد باید نهی وارد شده باشه، نهی به صورت عمومی فایده ای نداره. لا من حیث کونهی مجهول الحکمه، نه اینکه نشده باشد از مجهول الحکم، نه نشده باشد از مجهول الحکم که نهی به صورت عامه فایده ای ندارد. شربتوتن هم مجهول الحکمه، ولی در مورد خصوص شربتوتن نهی وارد نشده. بله به صورت کلی وارد شده، به صورت عام وارد شده، ولی عام فایده ای ندارد. گفتم دوباره دوان تکرار کردم، گفتم اجتنبو ان شبهات، اجتنبو ان مشتبه الحکم، این نهی عمومیه، دوری کنید از مشتبه الحکم، نهی عمومیه، درسته؟ خب یکیش هم شرب توتانه، پس اون اجتنبو ان مشتبه الحکم به صورت عمومی باید شامل شرب توتانم بشه، ولی این روایت میگه نه خیر، نهیش باید خصوص باشه. خب در شرب توتان نهی خصوصی، نهی خصوصی نداریم، پس شربش جایزه. آی نوزری عوض جمع یا نه؟ حیلو. خب حالا پس این روایت میگه احتیاط واجب نیست در شبهه تحریمیه. خب حالا با ادله احتیاط که نهیشون به صورت عامه تعارض میکند. البته تعارض کی رخ میده؟ زمانی کن ادله احتیاط را مطرح کنیم، سندن درست باشن، دلالتن دلالتشون بر وجوب احتیاط هم درست باشه، و وقت تازه نوبت تعارض بین عدل احتیاط و این روایت پیش میاد. فَإِنْ تَمَّ مَا سَيَعْتِي مِنْ عَدِلَّةِ الْإِحْتِيَاطِ دلالتن و سندن وجب ملاحظت و تعارض بینها و بین هذه الروایه و امثالها. پس بنابراین اگر کامل شد اون چی که در آینده میاد، اونی که در آینده میاد چیه؟ ادله احتیاط است. از چه نظر کامل باشه و تمام باشه؟ از حیث دلالت، که بگیم دلالت بر چه میکنه؟ شبهه تحریمیه میکند، دلالت بر شبهات بدویه میکند. یعنی ادله احتیاط بگیم شامل شبهات بدویه هم میشود. از حیث دلالت بگیم کامله و از حیث سند بگیم اشکالی نداره. اگر اینطور بود واجب است ملاحظه کنیم تعارض را بین ادله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت. مما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط، از روایاتی که دلالت میکنه بر عدم وجوب احتیاط. خب اون وقتی که تعارض رخ داد چیکار باید کرد؟ اول میریم سراغ مراجعات، اگر نبود با هم دیگه تعارض میکنن و چی میشن؟ ساقط میشه. حالا ساقط میشه چه کار باید کرد؟ تو قوانین تعادل و تراجی ذکر شده. آیا براءت را، آیا احتیاط را؟ اصولی میگن براءت، اخباری میگن چی؟ احتیاط. درست شد؟ بعضی هم میگن نه تخییری، مغیری ما. ملاحظه کنید. ثم الرجوع الى ما یقتضیه قاعده التعارض، سپس رجوع می شود به اون چه که اقتضا دارد، اون چیز را قاعده تعارض. حالا یا ترجیح یا تخییر یا براءت یا احتیاط. درست شد؟ خب عرض کردم خدمتتون باب تعادل و تراجی فوق العاده اهمیت داره، چون اکثر احکامی رو که ما استنباط میکنیم از کجا هستن؟ از روایاتن. روایات متعارض ما خیلی فراوان داریم. درست شد؟ بله. در باب معاملات که روایت کم داریم، لذا مکاسبه که اجتهاد پروره و فوق العاده اهمیت پیدا میکنه، چون در اونجا روایت ها چیه؟ کمه دیگه. فقیه باید از طریق استدلال های اجتهادی خودش بتونه حکم مسئله را به دست بیاره. در باب صلات که فوق العاده روایت، در باب وضو، غسل، میه تا آخر، اینها ما خیلی روایت های فراوانی داریم، بینشون تعارض هم زیاده. خب ما باید بتونیم تعارض بین را حل کنیم. کی میتونیم حل کنیم؟ زمانی که تعادل و تراجی رو چی؟ بخونی. نه واجب رو داریم میگیم، مستحبی خود شکی نیست. خب پس این روایت کاملا درسته و مرحوم شیخ فرمودن دلالت بر براءت میکنه. روایت دیگر روایت دیگر اینه، شخصی آمد پهلوی امام، بهش گفت آقا یه مردی با یه زنی در حال عده ازدواج کرده. یه زنی در حال عده، مردی باش ازدواج کرده، آیا حرام ابدی میشه برش؟ امام فرمود اگر از روی جهالت باشه نه، اگر روی عمد باشه بله. حالا محل بحث ما بحث جهالته، اگر از روی جهالت باشد خیر، حرام ابدی نمیشه، بگذار از نوع عدش تمام بشه، تمام که شد اون وقت بره خطبه عقد روش بخواند و ازدواج با جایزه، درسته؟ حالا عرض کنم خدمت شما، امام بهش میگه که بله مردم معذور هستن راجع به چیزهایی که جاهل هستن، حتی چیزهای خیلی مهمتر از این ازدواج. طرف میره یه نفر رو میکشه از روی جهالت، خب این حکمی برش نیست، یعنی حکم قصاص در موردش وجود نداره. طرف میخواست پرنده رو بکشه، درسته؟ فکر پرنده زد روی سینه یک نفر رو کن، قد خطایی میشه، وقتی خطایی شد قصاص نداره. یا نه شب تار میره منزل به خیال این که این زن همسرشه باش هم بستر میشه، انکشفه که اصلا زن اجنبی، اشکالی نداره، درست شد؟ یه چیزای عظیم. خب اگر کسی بره با زن ذات بعل، زن شوهردار، زنا بکنه سنگسار باید بشه، ولی چون از روی جهل بود اشکالی نداره، درسته؟ لذا امام میفرماید که مردم در اثر جهالت حکم ازشون برداشته میشه، خیلی مهمتر از این سوالی که تو کردی. بعد میپرسه که آقا گاهی قا جهل به حکم داره، گاهی قا جهل به موضوع داره. جهل به حکم داره یعنی نمیداند ازدواج با زن در زمان عده حرامه، این رو نمیداند. آقا معذوره؟ امام فرمود معذوره. گاهی اوقات میداند ازدواج با زن در حال عده حرام است، ولی نمیداند این زن در عده است و میره باش ازدواج میکند. آقا جایزه؟ امام فرمودش کاری نداره، عیبی نداره، جرمی مرتکب نشده. پس چه جاهل به حکم باشه چه جاهل به موضوع باشه، در هر صورت چیزی به گردنش نیست، درسته؟ خیلی خوب. ما هم نسبت به شرب توتون چه هستیم؟ جاهل هستیم. پس اگر شرب توتون کنیم عقابی به گردنمان نیست، چیزی به گردنمان نیست. این همون معنای براءت. مرحوم شیخ این روایت رو به چالش میکشد، دلالت این روایت بر براءت را به چالش میکشاند. حالا اول اصل روایت رو بخونیم، کیفیت دلالتش رو بخونیم تا برسیم اشکالات مرحوم شیخ. و قد یحتج به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج، احتجاج به استدلال شده بر براءت به صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. فی من تزوج امراه فی عدتها، در مورد این حدیث در مورد کسی است که ازدواج کرده با یک زنی که این زن در چی بوده؟ در عده بوده. ایا لا تحل له ابدا، آیا این زن حلال ابدی نیست برا، یعنی حرام ابدیه؟ قال اما اذا کان بجهالتا فلیتزوجها بعدما تنقض عدتها. امام فرمود اما اگر باشد این ازدواج از روی جهالت، پس ازدواج کند با این زن بعد از این که تمام منقضی شد عدهش مجددن، وقتی عدهش تمام شد مجددن دیگه بره عقد جدیدی روش بخونه، یعنی نکاح چیه؟ جایزه. حرام ابدی؟ حرام ابدی نیست. احسنتم. چی؟ خب نه ببینید، نه ببینید، در باب یک سری چیزا هست که خود زن بگه کفایت میکنه. مثلا فرض زن در عده هست یا نیستی، همه قدر که بگه کفایت میکنه. یا آره، یا مثلا فرض کنید که همون چیزایی که مخصوص خود زن هست خودش بگه کفایت میکنه، ولی اینکه خلاف بگه ها. حالا میفرماد هنگامی که باشد این ازدواج از روی جهالت، پس ازدواج بکند با این زن بعد از این که منقضی شد عده‌اش. خیر، بعد امام ادامه میده، فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، مردم معذور هستند در مورد جهالت به چیزهایی که بزرگتر از این مسئله ازدواج در عده است، که مثالاش زدم خدمت شما. طرف از روی جهالت نفر میکشه، طرف از روی جهالت زنا با زن ذات بل و شوهردار میکنه، چیزی به گردنش نیست. قلت به ایل جهالتین اعذره، به کدام یک از دو جهالت معذور است، معذور میباشد؟ آیا در شبهه موضوعی معذور است یا در شبهه حکمیه؟ به عبارت دیگر، معذور است در اونجایی که جهل به موضوع دارد، و یا معذور است در اونجایی که جهل به حکم دارد؟ امام میفرماد هر دوتاش در هر دوش معذوره، در هر دوش معذوره. احدهما احون من الاخر، یه دونه جهالت از اون دیگری چی چیه؟ آسانتره. یعنی در جهالت نسبت به حکم معذورتش خیلی آسانتره، درست شد؟ در هر دوتا معذوره، منتها معذورتش در جهالت به حکم چیه؟ آسانتره. چی؟ بله، خب هنوز نخوندم، الان میخونم خدمت شما. قلت به ایل جهالتین اعذره، به کدام یک از دو جهالت معذور است، معذور میباشد؟ کدام دو جهالت؟ اب جهالتهی ان ذلک محرم علی، ام به جهالتهی انها فی عدتین. این دو جهالت کدومه؟ اینه که آیا معذور است به واسطه جهالت اون رجل که ان ذلک نکاح در عده حرام است بر او، میشه جهالت در حکم، بارک الله، این میشه جهالت در حکم. آیا به واسطه جهالت در حکم معذوره؟ ام به جهالتهی انها فی العده، یا نه معذور است اون مرد به واسطه جاهل بودنش در این که این زن در عده است، این میشه جهالت در موضوع، بارک الله. یعنی جهالت در این که این زن در عده است معنیش اینه که میدونه زن در عده ازدواج باش حرامه، ولی این زن رو نمیدونه در عده هست یا در عده نیست، درسته؟ میشه جهالت نسبت به موضوع. قال، امام فرمود احد الجهالتین احول من الاخرى، یکی از دو جهالت آسان تر از دیگری. در حاشیه کتابتون بنویسید، یعنی نسبت به هر دو تا معذور است، چون جایی که جهل به حکم داره، چون جایی که جهل به موضوع داره، نسبت به هر دو تا معذوره. چه حکم رو بلد باشید، چه حکم رو بلد نباشه، چه موضوع رو بلد نباشه، در هر دو صورت معذوره. منتها یکیشون آسان تر از دیگری. اینی که آسان تر از دیگری کدومه؟ الجهالتو به ان الله تعالی حرم علیه ذالک. اونی که آسان تره جهل به حکمه، جهالت به این که خدای متعال حرام کرده است بر او ازدواج در عده را، جهالت به این آسان تره. چرا جهالت به این آسان تره؟ علتی چیه؟ علتش اینه که طرف وقتی که اصلا نمیدونه ازدواج در عده حرامه، چطور احتیاط بکنه؟ خبر نداره اصلا، چطور احتیاط بکنه؟ امام می‌فرماید اگر کسی حکم شرعی رو بداند ولی موضوع خارجی رو نداند، اینجا میشه احتیاط بکنه. یعنی میدونه ازدواج زن در عده حرامه، ولی نمیدونه این زن در عده هست یا نه، خب میتونه احتیاط بکنه. میتونه نمیتونه؟ میتونه. ولی اگر کسی جدید الورود به اسلام باشه، اصلا خبر نداره از این مسئله، چطور میتونه احتیاط بکنه؟ نمیتونه احتیاط بکنه. درست شد؟ حالا این جمله رو کاملا داشته باشید. این که امام فرمود حکم رو نمیداند، نمیتواند احتیاط کند، لذا جهالت به حکم اهونه از جهالت به موضوع، به خاطر اینه که جهالت دیروز گفتیم بر چند قسمه؟ سه قسمه. جهالت مرکب، جهل مرکب. جهل مرکب اینه که جهل مرکب اینه که راه را عوضی می رود. یعنی چی؟ یعنی قطع دارد که این مایه اصل است، در حالی که در واقع اصل نیست. مثلا فرض کنید که آب شکره، ولی قطع داره که چیه؟ اصله. این میگه جهل مرکب. غافل، قسم دوم از جهل غافله، به کسی میگن که اصلا توجه ند، ملتفت نیست. قسم دوم. قسم سوم جهل بسیط که همون شکه. درست شد؟ حالا خوب دقت کنید، در جهل بسیط و شک انسان میتونه احتیاط بکنه. مثلا در جهل بسیط، مثلا فرض کن من توجه دارم در اسلام شربتتون حکمی داره، یا حرام است یا جایز. درست شد؟ خب حالا من شک دارم که شربتتون حلال یا جایز، میشه احتیاط کرد یا نه؟ احتیاط کاملا میشه کرد. ولی اونجایی که طرف غافل باشه یا یقین داره این زن در عده نیست، احتیاط میشه کرد؟ احتیاط میشه؟ احتیاط معنا نداره اصلا. برای شخصی که غافله و یا برای شخصی که یقین دارد این زن در عده نیست ولی در واقع در عده است، اینجا احتیاط معنا نداره. لذا امام فرمود اگر شک که در موضوع دارد معذور است، ولی شک در حکم آسان تر است در معذوریتش. چرا؟ علتی که بیان میکنه فقط شامل میشه جهل مرکب را و شامل میشود غافل را. میگه علتش اینه که، علتش اینه که شخص جاهل نمیتواند احتیاط بکند. شخص جاهل به حکم، کدام جاهل به حکم نمیتواند احتیاط کند؟ جاهل به جهل مرکب و شخص غافل، این نمیتونه احتیاط کنه. و الا شخص جاهل به جهل بسیط در حکم میتواند احتیاط بکنه. حالا این رو که توضیح دادیم برای بعدش ما نیازش داریم، ملاحظه کنید. و ذالک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط. ذالک یعنی چی؟ به نسبت وجه اصلیت، وجه آسان بودن. چرا جهل به حکم اسهل و اهون و آسان تره؟ وجهش اینه که لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط، به خاطر که شخص جاهل دیگه قادر نیست معها با این جهالت احتیاط بکند، قدرت بر احتیاط نداره. درست شد؟ جاهل به حکم سه قسمه، جهل مرکب، غافل، جهل بسیط. این علت فقط دوتا رو میگیره، جهل مرکب رو میگیره و غافل رو. این دوتا نمیتونن احتیاط بکنن. اجازه بدید من تمام کنم. باشه. قلت فهو فی الاخرى. خب آقا تو گفتی جاهل به حکم معذوره، درسته؟ پس در دیگری چطور که جاهل به موضوعه؟ قلت فهو فی الاخرى معذورون. سوال میگه، گفتم آیا اون مرد در دیگری، دیگری منظور کدومه؟ بارک الله، جاهل به موضوع. هو اون مرد در دیگری که جهل به موضوع باشه هم معذوره، یعنی میدونه ازدواج در عده حرامه، حکم رو میدونه، ولی نمیدونه این زن در عده هست یا نه، میره باش ازدواج میکنه، معذوره یا نه؟ قال نعم. امام فرمود بله بازم معذوره. اذن قضت عدته فهو معذور فی ان یتزوجها. هنگامی که عدهش تمام شد، این شخص معذور است در این که برود از نو خطبه عقدی روش بخواند و ازدواج کند و اشکالی ندارد. خلاصه این روایت میرساند که جهل به حکم عذرآوره. درست شد؟ عذرآوره یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره. خب حکم شرب تتون را ما پیش ما مجهول هست یا نه؟ ما جهل داریم نسبت به شرب تتون، پس ما در شربش معذور هستیم. این معنای براءت هست. مرحوم شیخ اشکال میکنه. حالا بفرمایید.
جهل نصیب معذور نیست دیگه.
جهل نصیب اگر احتیاط براش ممکن باشه خیر. جهل نصیب انواع اقسامی داره. اونجای معذور است که بتونه احتیاط بکنه. البته همین جایی هم که میتونه احتیاط بکنه براءت رو ما جاری میکنیم. نه آره، براءت جاری میشه و معذور میشه. صلی الله علیه و آله.